سلام علیکم، خیلی خیلی خوش اومدین. آرادی های دوست داشتنی، به امروز روزی از روزای خدا. اینجا رادیو آراد، صدای زندگی و ثروت. رادیو آراد، ندای پول، تجارت، ثروت و جریان زندگی. خدایا همه چی رو میسپریم به دست خودت، الهی به امید تو. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم. از همراهی شما خوبان، پیامک های زیباتون به 3021-19 ممنونیم. بریم که شروع کنیم یه روز تازه رو. آقا بخندین به روی دنیا تا دنیا به روتون بخنده. زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ثانیه هاست. ما شما رو خیلی دوست داریم، کارتون خیلی درسته، همه فیدبکاتون، همه همراهیاتون به گوش ما میرسه. امیدوارم که صبحونه رو زده باشین و الان با انگیزه، با انرژی پای برنامه خودتون یعنی رادیو آراد نشسته باشین. پس بریم که داشته باشین. بی معطلی میخوام برم سراغ سبک زندگی. برنامه حالم با تو خوبه.
تو که همه زندگیمی، دلیل دیوونگیمی، خیال نکن خوبم بی تو یه لحظه، دروغ محضه. تو یه کاری دادی دستم، چشام و رو همه بستم، همه دل خوشیام خلاصه میشه با تو همیشه. بدون تو خونه هیچه، بذار عطر تو بپیچه. لحظه هایی که خوابی کنارم که بیقرارم. شونه به شونه با منی، دنیا بدونه با منی، دلم که غم داره مثل عشق روی گونه با منی. هر جا کنار هر کسی هستی یادت بمونه با منی. تو چشام زل بزن و پل بزن به سمت من و با من از هرچی توی قلبت حرف بزن و منو گیجم کن از عطر عاشق شدن و جور خاص با احساس نگاه میکنی که منو میبری رو ابرا، رها میکنی که انگار از عمق رویا، صدا میکنی که با تو احساس آرامش من ذاتیه. بد شگونه نبودنت با غم قاطیه، دست من نیست که قلبم خرافاتیه. شونه به شونه با منی، دنیا بدونه با منی، دلم که غم داره مثل عشق روی گونه با منی. هر جا کنار هر کسی هستی یادت بمونه با منی. تو چشام زل بزن و پل بزن به سمت من و با من از هرچی توی قلبت حرف بزن و منو گیجم کن از عطر عاشق شدن و
میخوام در مورد تغییر عادات غذایی برای تغذیه سالم باهاتون صحبت کنم. این موضوع رو به خاطر داشته باشید که ایجاد تغییرات عمده در رژیم غذاییتون میتونه خیلی طاقت فرسا باشه و بعد از مدتی از رعایتش خسته میشید. به جای تغییرات بزرگ به دنبال تغییرات کوچیک اما مؤثر تو برنامه غذاییتون باشید. در ادامه برنامه تعدادی عادت غذایی سالم و مؤثر رو براتون عنوان میکنم. بهتره به جای انجام همزمان این اقدامات روی یه مورد تمرکز کنید تا به مرور تبدیل به یک عادت غذایی بشه. آقا، اولین موردی که میخوام بگم کاهش سرعت غذا خوردن. سرعت خوردن غذا روی میزان مصرف و افزایش وزن خیلی تأثیر داره. طبق تحقیقاتی که تو این رابطه انجام شده، افرادی که سریع غذا میخورن به احتمال زیاد غذای بیشتری میخورن و شاخص توده بدنی اونها بالاتر از افرادیه که به آرامی غذا میخورن. دلیل این موضوع سیگنالاییه که به مغز ارسال میشه. احساس سیری و گرسنگی و به طور کلی اشتهای ما توسط هورمون‌ها کنترل میشه. حدود 20 دقیقه طول میکشه تا مغز این پیامو دریافت کنه. آهسته غذا خوردن به مغز این فرصت رو میده که احساس سیری رو ایجاد کنه. به همین دلیل آهسته خوردن غذا باعث کاهش مصرف جویدن کامل غذا و پایین اومدن کالری مصرفی میشه. این موضوع میتونه به کاهش وزنم کمک کنه. دومین مورد، جایگزین کردن نان سبوس‌دار به جای نان تصفیه شده. به راحتی میتونیم با جایگزین کردن نان سبوس‌دار به جای نان تصفیه شده سنتی رژیم غذایی رو بهبود ببخشیم. بسیاری از مشکلات سلامتی مربوط به غلات تصفیه شده است، اما خوردن غلات کامل مزایای زیادی برای سلامتی داره. غلات کامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، بیماری قلبی و سرطان رو کاهش میده. غلات کامل منبع خوبی از فیبر، ویتامین های گروه B و مواد معدنی مثل روی، آهن، منیزیم و منگنز هست. بسیاری از نانهای سبوس‌دار طعم بهتری نسبت به نانهای تصفیه شده دارند. به همین دلیل جایگزینی اونها کار دشواری نیست. سومی، اضافه کردن ماست یونانی به رژیم غذایی. ماست یونانی نسبت به ماست معمولی غلیظ‌تره، حالت خامه‌ای داره. این نوع ماست رو با صافی صاف میکنن تا قسمت آبکی شیر ازش خارج بشه. به همین دلیل نسبت به ماست معمولی چربی و پروتئین بیشتری داره. ماست یونانی منبع خوبی از پروتئینه. مواد غذایی سرشار از پروتئین مدت زمان زیادی شما رو سیر نگه می‌داره و به مدیریت اشتها و کاهش مصرف غذا کمک می‌کنه. افرادی که رژیم غذایی کم کربوهیدرات دارن یا به دلیل عدم تحمل لاکتوز رژیم خاصی رو دنبال می‌کنن، میتونن ماست یونانی رو تو برنامه غذایی خودشون قرار بدن. از اونجایی که ماست یونانی صاف شده، کربوهیدرات و لاکتوز کمتری نسبت به ماست معمولی داره. آقا، ترجیحاً صبحونه تخم و مرغ بزنید. تخم و مرغ غذای خیلی سالمیه، به خصوص اگه اونو صبح میل کنید. تخم و مرغ سرشار از پروتئین با کیفیت بالا و مواد مغذی ضروری مثل کلینه. اگه به دنبال رژیم غذایی برای کاهش وزن هستید، خوردن تخم مرغ برای صبحانه انتخاب مناسبیه. تخم مرغ احساس سیری رو افزایش میده و باعث میشه در وعده‌های غذایی بعدی کالری کمتری مصرف کنید. به جاش مصرف پروتئینمون رو افزایش بدیم. پروتئین به عنوان پادشاه مواد غذاییه. این ماده تأثیر خوبی روی هورمون‌های سیری و گرسنگی داره. یه مطالعه روی افراد چاق انجام شده و نشون داده که خوردن یه وعده غذایی با پروتئین بالا نسبت به وعده غذایی با کربوهیدرات بالا باعث کاهش سطح هورمون گرسنگی میشه. پروتئین به حفظ توده عضلانی کمک میکنه. این ماده مقدار کالری سوزی روزانه رو کمی افزایش میده. با افزایش سن توده عضلانی کاهش پیدا میکنه. کاهش کالری مصرفی و انجام فعالیت های ورزشی میتونه باعث از بین رفتن عضلات در کنار چربی بشه. به همین دلیل باید در رژیم لاغریمون به مصرف پروتئین اهمیت بدیم. منابع خوب پروتئین میتونه محصولات لبنی، آجیل، کره بادوم زمینی، تخم مرغ، لوبیا، گوشت بدون چربی باشه. این نکات ادامه داره. توی برنامه های دیگه سبک زندگی در مورد سبک تغذیه صحبت میکنیم. اینقدر این مبحث مهمه، اینقدر این مبحث جدیه که حد و حساب نداره. ما هر چقدر میتونیم باید بابت رژیم غذاییمون هزینه کنیم. یعنی آجیل بخریم، غلات بخریم، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی سالمون، یعنی هر چی برای اینا هزینه کنیم، برای لایف استایلمون هزینه کنیم کمه، چون ما باید خودمون رو در خدمت هدفمون در بیاریم. زندگی یه تاجر همیشه گفتم تافته جدا بافته از بقیه است. آقا ما کاری نداریم دختر خالم چی میخوره، پسر داییم باشگاه میره رژیم گرفته، ما تاجریم، تاجروار زندگی میکنیم. شما رو به ادامه برنامه های جذاب رادیو آراد دعوت میکنم. همکارای منو همراهی کنید در بخش اتاق فرمان، آیتم های مسلابات، دمنوشکده، سر دلبری و محبوبیت اجتماعی، سبک زندگی که در خدمتتون بودم، تقویم خانی و کلی موسیقی های جذاب برای شما مهیا شده. امروز رو میسازیم با یاد و نام خدای بزرگ، الهی که امروز بشه شاهکار روزای دیگتون، امروز بشه اون روزی از اسفند که بگین کاشکی همیشه 14 اسفند بود، کاشکی اسفند هیچ وقت تموم نشه، کاش 14 هم دوباره بیاد. آقا بخندید، بخندید به همه چی. زندگی رو مثل بوی تازگی کاغذای کتاب نو، مثل عطر خاک بارون خورده، مثل ذوق و شوق پوشیدن یواشکی لباسای عید، مثل طعم گس خرمالوی رسیده، مثل تیزی نوک مداد رنگی ها وقتی شروع مدرسه است، مثل جوره اول یخ در بهشت توی اوج تشنگی و گرما، مثل لذت شریک شدن بستنی دوقلوی شکلاتی، مثل شاملو خوندنای دوتایی زیر بارون، مثل عصرای پاییزی، مثل نیت کردن موقع هم زدن شعله زرد، مثل پیچیدن صدای اذان مؤذنزاده از رادیو قدیمی موقع ماه رمضان، مثل نوای ربنای اون موقع. همینقدر قشنگ بگیرید، زندگیتون همینقدر مثل اینا شاد باشه. گذشته ها گذشته، همین الان و عشقه. نباشید به فکر فردا که دست سرنوشته، قصه زندگی رو خود خدا نوشته. کوتاه عمر آدم، میگذره رفته رفته، فقط دو روز دنیا، یه روزش هم گذشته، دقیقه های رفته هیچ موقع بر نگشته. بخند همیشه، خوش باش، بی عذر و بی بهونه، بذار تموم دنیا بهت بگن دیوونه، از آدم ها فقط یه خاطره جا میمونه. این شما و این رادیو آراد سراسر انرژی امروز. آقا ما یه آرادیمون، یه آراد به معنای واقعی، عشق، ایثار، گذشت، باحال بودن. دمتون گرم.
خب میگن که هر شکستی یه درس برای حرکت رو به جلو است. تو از شکست ها بیشتر از موفقیت های درس میگیری. اجازه نده شکست متوقفت کنه. خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود. اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت، انشاءالله موفق باشید همیشه و پیروز. عرض سلام و وقت بخیر خدمت آرادی های دوست داشتنی. در خدمت شما هستیم با برنامه های دیگه رادیو آراد. امیدوارم امروز کنار ما لحظات خوبی رو تجربه کنید. خب امروز 14 اسفند ماه مصادف با 23 شعبان 1445 و 4 مارس 2024. در تقویم امروز چه خبره؟ 14 اسفند ماه 1359 مجموعه اتفاقاتی بود از سخنرانی های ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران در دانشگاه تهران. این سخنرانی باعث ایجاد جنجال های زیادی در فضای سیاسی ایران شد. این رویداد به مدت 3 روز به طول انجامید. امروز آغاز هفته احسان و نیکوکاری، تأسیس کمیته امداد امام خمینی، قرارداد خرید هواپیمای ایرباسه. در سال 1558 پیدایش سیگار و گسترش جهانی توتون. فرانسیسکو فرناندز توتونی را که از کوبا به اروپا آورده شده بود در مارس 1558 طبق برخی نوشته ها 5 مارس آن سال به صورت سیگار به اروپاییان معرفی کرد. برگ خوش شده توتون در آغاز کار در چپق مصرف می شد و یا در گوشه دهان که همان طرف بیرونی دندانه قرار می گرفت و به تدریج مکیده می شد که بعداً سیگار برگ و پس از آن سیگار کاغذی تهیه شد. پنجم مارس 2009 در نیویورک تایمز فاش شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 3 پیش از آن و ماها پس از آغاز حکومتش در نامه محرمانه‌ای که در مسکو به دیمیتری مدوف رئیس جمهور وقت روسیه تسلیم شد از او خواست که روسیه به ایران برای دستیابی به سلاح‌های دوربرد که همون موشک بالیستیک قارپیما بود کمک نکنند. متن نامه فاش نشده بود. پوتین متولد 7 اکتبر 1952 که 2 و دست کم 1 6 ساله دیگر در صدر روسیه خواهد بود، یک شنبه شب 4 مارس 2012 در میدان مسکو و در برابر هواداران خود در حالی که از فرط شادی اشک می‌ریزد، پیروزیش در انتخابات آن روز آن هم با اکثریت نزدیک به 64% آرا را اعلام می‌دارد و می‌گوید ما بردیم. از افتادن وطن به دست دشمن جلوگیری شد. پرشکوه باد روسیه.
کشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده تو مرا تا که نخفتم بگو نگو روم نگو تا جان به نیفتد شمال بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار امان بده که نفس تازه کنم جان جان جوان بده که ربت پیرز جانم دوان روح دمم که شبم از تن خاکم جدا روح شبم و به گشتی تو آیم علا خزان خزان بشدم زرد شیطانیان بمان بمان تو بمان در بر زندانیان خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی تو به والله تمام منی دل بری همه شب ماه تمام منی قسم قسم درهت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها کمان بشد است این کمرم تو امان فقان فقان زرخ دور تو شاهنشهان جهان جهان به نخواهم تو به من ننگری هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی مرد در این مرد جهان وسط سرمدی خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی دل بری همه شب ماه تمام منی قسم قسم درخت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها تکان تکان بدهم خواب مرا در کشید جام دران دیده ی نمناک مرا سر کشید لحد لحد شده هم زنده به تاریک گور مگر مگر به نجاتم تو بیایی بگو ببین ببین که برم سوخته از دور تو خوش آمدی به شب عاشق مهجور تو خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی دل بری همه شب ماه تمام منی قسم قسم درهت جان بدهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها دشتشان همچو یتیمان به سرم یا علی، غم برهان خود زد و چشمان ترم یا علی، خشک دهان خون به گلویم به رهت علتش، صبح بیا زکرم تیم به فرقم بکش، زهر به زهر شده ام شیر خدا یا علی، زخ چکان بنده به شمشیر خدا یا علی، کوی به کوی زد و دنبال خدا یا علی، کف شبد هر که شبد از تو جدا یا علی، علی علی این تو به والله تمام منی، دل ببری همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا، رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها، علی علی این تو به والله تمام منی، دل ببری همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضا، رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها.
خوش برگشتین عزیزای آرادی، نوبتی هم باشه نوبت مثل آباد امروز با داستان و حکایت‌های جذابشونه. هر روز از ضرب المثل‌های زیبا، از داستان‌های ده خدا، از کتاب امثال و حکم و کتب قدیمی دیگه، چقدر از اینا توی گفتارتون استفاده می‌کنه یا مطلع هستید از داستانشون، همراهی کنید همکارای خوبم رو تا با مثل امروز آشنا بشیم.
با سلام به مثل آباد امروز خوش آمدید. داستان امروز آن مرحوم دیگر بار چه گفت. صدای پارس سگها به گوش می رسید. از داخل باغ سگهای نگهبان پارس می کردند. سگهای ولگرد هم از دور دست جواب می دادند. هوا تاریک بود و هیچ صدای دیگری شنیده نمی شد. مرد تنابی را که دور دستش پیچیده شده بود کمی شل کرد. تناب از دستش سر خورد و به زمین افتاد. سر دیگر تناب دور گردن سگی بسته شده بود. یک سگ مرده. مرد بالای سر سگ رفت و نگاه به صورت حیوان انداخت. در آن تاریکی شب فقط چشمهای سگ که موقع مردن باز مانده بود می درخشید. سفیدی چشمهایش. در همان لحظه کوتاه خاطرهایی که از سگ داشت به ذهنش دوید. روز و شب برای آن سگ فرقی نداشت. او وظیفه خودش می دانست که در هر لحظه از صاحبش مراقبت کند. گوش به فرمان صاحب خود بود و وفاداری خود را به اثبات رسانده بود. به همین خاطر وقتی مرد صاحبش دلش نیامد او را در بیابان به حال خیش رها کند. اطمینان داشت که حیوانات درنده بر جنازه سگ می ریزند و آن را تک تک می کنند. به فکرش رسید که باید جایی مناسب را پیدا کرده و جنازه سگ را زیر خاک دفن کند. با این کارش می توانست اندکی از حق وفاداری سگ را نسبت به خودش جبران کند. چشم از سگ برداشت و به دیوار کوتاه باغی که در چند قدمیش بود نگاه کرد. زیر لب گفت: داخل باغ پای همین دیوار جای خوبی است. و به طرف دیوار باغ رفت. اما دو چشم بیدار از پشت درختان باغ او را می پایید. خورشید تازه از پشت تپه های بلند و کوتاه بالا آمده بود که صدای کوبیدن در شنیده شد. در با شدت کوبیده می شد. مرد که نیمه های شب خوابش برده بود و هنوز هم خسته بود، در حالی که چشم هایش را می مالید پشت در رفت و آن را گشود. چند مرد خشمگین ناگهان بر سرش ریختند و تا او بفهمد که چه شده است با مشت و لگد به جانش افتادند. مرد دست ها را جلوی سر و صورتش گرفته بود و مرتب می پرسید: چه شده؟ چرا می زنید؟ صدای درهم و برهم آن مردان مبهم بود، اما فهمید که آنان ماجرای دفن سگ را در باغ دانستند. به همین خاطر هم او را می زدند. ساعتی بعد مقابل قاضی ایستاده بود، اما با چه هراس و دلهوری، فقط خدا می دانست و بس. هراس و دلهوری فراوان او برای چه بود؟ اول اینکه قاضی آن شهر برخلاف قاضی های دیگر آدم بسیار بدجنس و رشوه بگیری بود. دومین اندیشه‌ای که باعث وحشت آن مرد شده بود سابقه دشمنی و کینه میان او و قاضی بود. دشمنی و کینه‌ای که ریشه‌اش سالها قبل و بر اثر ماجرایی در دل هر دو نفرشان محکم شده بود. قاضی تا چشمش به او افتاد لبخندی مخصوص بر چهره آورد و گفت: مرد ناحسابی، حالا کارت به جای رسیده که جسد حیوان نجس خود را در باغ مردم دفن می‌کنی؟ مرد که هر لحظه بیشتر نگران می‌شد تا چشمش به قاضی افتاد از ترس زبانش قفل شد و نتوانست حرفی بزند. اما در میان آن دلهره و هراس با خودش فکر کرد که بهتر است قصه ای از خودش بسازد، بلکه از آن مهلک نجات یابد. او از اخلاق قاضی خبردار بود و می‌دانست که او یک آدم طمع‌کار و پول دوست است. به همین خاطر بود که تصمیم گرفت از نقطه ضعف قاضی استفاده کند و گفت: البته حق با جناب قاضی است و من باید مجازات شوم. اما قاضی نگذاشت حرف او ادامه پیدا کند و گفت: مجازات کار تو بسیار سنگین است. جناب قاضی و صاحب باغ باید بدانند که این سگ یک حیوان عادی نبود و با بقیه سگ‌ها فرق داشت. صاحب باغ که تا این موقع ساکت بود با شنیدن این حرف خندید، اما خنده از خشم، و گفت: به حق حرف‌های نشنیده، مگر سگ با سگ تفاوتی دارد؟ بله، سگ من سگ عجیبی بود. قاضی گفت: امیدوارم وقت محکمه را بیهوده تلف نکنی و بدانی که جرم و گناه تو با این کار بیشتر می شود. مرد که نمی خواست به چهره قاضی نگاه انداخته باشد، همانطور که به نقطه خیره شده بود ادامه داد: وقتی سگ من بیمار شد و معلوم گشت که دارد می میرد، ماجرای عجیب از اون مشاهده کردم. یعنی ناگاه دیدم که مهر زبان حیوان شکسته شد و مثل انسانها شروع به حرف زدن کرد. حتی اسم من را نیز به زبان آورد. صاحب باغ که این حرفها را باور نمی کرد، خواست سخن آن مرد را قطع کند، اما قاضی چشمکی به او زد و بعد هم گفت: خیلی خوب، باقی داستان را تعریف کن. صاحب سگ مرده نفسی چاق کرد و گفت: بله، وقتی سگ مرا به اسم صدا زد گفت که سالها قبل کیسه‌ای پر از سکه‌های طلا پیدا کرده است. سگ با وفایم آن کیسه را در محلی امن و داخل چاهی افکنده بود تا در روز مبادا برای صاحبش که من باشم فایده‌ای داشته باشد. سگ نشانی آن چاه را به من داد تا کیسه پر از سکه طلا را بیرون بیاورم و برای خودم سرمایه‌ای فراهم سازم. مرد ساکت شد و نگاهی به چهره قاضی انداخت، نگاهی که با ترس و دلهره آمیخته نبود. او در چهره قاضی چه می دید؟ چشمهای قاضی می درخشید و دهانش نیمه باز مانده بود. مرد فهمید که قاضی به طمع افتاده است، پس ادامه داد: جناب قاضی، سگ وفادار من در عوض خدمتی که به من کرده بود فقط دو خواهش و وصیت داشت. قاضی با هیجان و لرزه در صدا پرسید: خواهش و وصیت آن سگ مهربان و قهرشناس چه بوده است؟ مرد تبسمی بر چهره آورد و گفت: خواهش اول سگ آن بود که نصفی از سکه های طلا را که به داخل کیسه است به یکی از قاضی های درستکار و با ایمان بدهم تا در هر کار خیری که می‌خواهد مصرف کند. قاضی با صدایی که مثل جیغ شنیده شده بود گفت: خب بگو که وصیت دوم سگ چه بود؟ وصیت دوم سگ من این بود که جنازه‌اش را در صحرا و بیابان رها نکنم، بلکه آن را داخل باغی که دیوار و حصار دارد دفن کنم. قاضی که خودش را مالک نصف کیسه طلا می دید با لحنی مهربان و دوست داشتنی گفت: عجیب است، اما من ماجرا را باور می کنم. فقط بگو بدانم آیا کیسه ای را که سگ نشانی آن را داده بود از چاه بیرون آوردی؟ مرد با اطمینان جواب داد: بله، کیسه ای پر از سکه های طلا که اکنون در جای امنی قرار دارد. قاضی با شوق بسیار گفت: مرحبا، آفرین بر تو و آن سگ. اطمینان دارم که سگ تو یک سگ عادی نبوده و از نژاد سگی است که در ماجرای اصحاب کهف شرکت داشت. سپس رو به صاحب باغ کرد و گفت: البته ظلمی به تو نشده است، زیرا که چنین سگی در هر کجا دفن شود باعث خیر و برکت خواهد بود. صاحب باغ خواست حرفی بزند، اما قاضی طمع‌کار او را از محکمه بیرون کرد. سپس رو به مردمی که شاهد این محاکمه بودند کرد و گفت: من حکم بر بیگناهی این مرد میدهم. او کاری خوب کرده که به وصیت آن سگ عمل نموده. وقتی صاحب سگ مرده خیالش راحت شد، نفسی آسوده از سینه بیرون داد و گفت: وقتی من به محلی که سگ نشانی داده بود رفتم و با کیسه پر از سکه بازگشتم، سگ هنوز زنده بود، اما نفسهای آخر را می کشید. چشمش که به من و کیسه سکه ها افتاد خوشحال شد. من کنارش نشستم و سرش را نوازش کردم. حیوان بیچاره با تمام رنجی که داشت دهان باز کرد و با نفسی که به سختی از سینه بیرون می داد حرف دیگری زد و وصیت دیگری کرد. قاضی که منتظر بود زودتر به نسبی از سکه های طلا برسد، تندی گفت: بگو، من خیلی میل دارم تمام حرف و سخن آن سگ را بشنوم. باید هم به وصیت سوم سگ عمل نمود. سگ با کلماتی روشن و واضح به من سفارش کرد و گفت: مبادا که ارثیه مرا نزد قاضی این شهر ببری. این قاضی مردی سست ایمان است و طمع به مال حرام دارد. من مطمئن هستم که او این سکه ها را در راه هواپرستی و هوس‌های خودش خرج می کند و خیلی به من نمی رسد. قاضی با صدای وحشتناک فریاد کشید: هان، چه گفتی؟ چه شد؟ مرد خندید و گفت: همان که شنیدید. و راه خروج از محکمه در پیش گرفت.
ممنون و تشکر از همکارانم و اما یک آرادی دوست داشتنی در برنامه گفت و پول هستند. هر روز میزبان شما دوست داشتنی ها، پرتلاش ها، موفق ها، یاران جان آرادی هستیم. گفتگو از جنس پول، گفتگو از تجربیات، گفت و پول از تجارت، از زندگی در رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین و در کل همه فعالان و تاجران سراسر دنیا، و یه سلام مخصوص دارم خدمت جناب رئیس و مدیران ارشد و همه آرادی های عزیز، چه کارمندش چه تاجرش. اگه اجازه بدید من خودم معرفی کنم و اینکه بگم چطوری با آراد آشنا شدم. بنده محمد مشعلی، 52 ساله، از شهر اهواز، تاجر محصول کاشی و سرامیک و همکنون عضو تیم مذاکره کننده بین المللی آراد به زبان عربی هستم. تقریبا مدت 2 ساله که با آراد آشنا شدم و عضو آراد شدم. حالا جالبه بدونید نحوه آشنایی من با آراد چطوری بود. واقعا برای من مثل یه معجزه بود. من در طول زندگیم کارهای زیادی انجام دادم برای امرار معاش تا به یه درآمدی برسم، و چون دارای همسر دو فرزند دختر هستم، خودم رو با آب و آتیش می‌زدم که وضع مالیم تغییر کنه. به نظر من بدترین چیز اینه که آدم شرمنده زن و بچه‌اش بشه، و من تمام تلاشمو می‌کردم که این شرمندگی رو حس نکنم و کارهای زیادی مثل جوشکاری اسکلت، درب و پنجره، نمیدونم کرکره برقی، نصاب انواع شیشه‌های سکوری شدم، ولی متاسفانه هیچ کدومشون جواب اون سوراخ‌سنبه‌های زندگی منو نداد. حالا چرا میگم آشنایی با آراد برای من معجزه بود؟ یه شب که خیلی خسته از سر کار اومدم، خسته از کارهای سنگین روزمره جوشکاری تو اون گرمای بالای 50 درجه و شرجی اهواز، توی خونه نشسته بودم و خیلی ناامید بودم. گوشی موبایلمو برداشتم و شروع کردم دعا کردن که شاید از طریق موبایل یه کار خوبی به دست بیارم. تنها کاری که کردم دعا کردن و اینکه اومدم کلمه حرف آ از حروف الفبای فارسی رو، آ کلادار رو، توی گوگل سرچ کردم. اولین چیزی که اومد بالا، اینه که میگم معجزه، اولین چیزی که اومد بالا توی سرچم کلمه آراد برندینگ بود، و اونجا بود که با شرکت آراد برندینگ و تجارت بدون سرمایه آشنا شدم. وارد سایت شدن همانا و وارد شدن به مرحله جدید زندگی و تغییرم همانا. من با سرمایه خیلی کمی وارد آراد شدم و همون ابتدا عضو یک گروه تلگرامی کوچیک شدم که مدیر گروهی، مدیر گروهش یکی از بچه های مذاکره کننده آراد بود که هنوزم هست، خدا حفظشون کنه. این جوون زندگی و نگاه منو به آراد تغییر داد، چون خودش چنان آراد رو باور کرده بود، چنان نگاه عمیقی به آراد داشت که روی من تأثیر گذاشت. و جالبه وقتی متوجه شد که من مسلط به زبان عربی و فارسی هستم، از من دعوت به همکاری کرد. گفت چرا بلند نمیشه بیای توی آراد کار کنی؟ چرا نمیای اینجا عضو بچهای مذاکرات بشی؟ و انقدر قشنگ توصیف کرد برام که ما نوک پیکان مبارزه با این مشکلات اقتصادی هستیم، برای من خیلی جذاب بود. و الانم مدت 6 ماهه که عضو تیم مذاکرات بین الملل آراد برندینگ هستم. خدایش با حمایت های ایشون بود که من دست خانوادم رو گرفتم و به قم اومدم. یادم نمیره که 2 ماه اولی که اومدم قم خیلی به من سخت گذشت. وقتی اومدم قم مشغول به کار شدم تو واحد مذاکرات، جایی برای زندگی نداشتم. باور کنید بعد از ساعت کاری یا توی حرم میخوابیدم یا توی پارکا. اونم زمانی بود که ایام محرم و سفر بود و میدونین قم خیلی شلوغ بود، یعنی واقعا 1 ساعت خوابیدن برای من نعمت بزرگی بود. ولی با این حال کم نیوردم، چون واقعا به آراد ایمان داشتم. تا اینکه به لطف مهندس قربانی عزیز، مدیر عامل شرکت آراد، و مهندس اسماعیلی عزیز یه محل اسکان موقتی به من دادن. تا اینکه خونمونو توی اهواز فروختیم، خونه پدریمونو، و با سهمش بلند شدم اومدم قم. و الانم خدا رو شکر ساکن قمم و بابت این از خدا تشکر میکنم. الان از اینکه تو بطن آرادم خیلی خوشحالم. امروز به کاری که دارم به چشم یه شغل نگاه نمیکنم، بلکه به چشم یک جهاد اقتصادی، همونطور که رهبر عظیم و شأنمون فرمودن، نگاه میکنم. من آراد رو مثل یک تیر کمان میبینم که نوک تیز این پیکان تیم مذاکراته. ولی جا داره از مدیر عامل عزیزمون جناب مهندس قربانی که الحق و الانصاف شبانه روزی عهده‌دار فرماندهی تیم مذاکراتم و مثل یه برادر و یه پدر دلسوز دارن جدی کار میکنن، واقعا شب و روز ندارن. بارها برای ما که وقتی جلسه میذارن در مورد نحوه مذاکره با خارجی ها، واقعا خستگی از سر روشون میباره، ولی نمیدونم چه انرژی باعث شده ایشون برای ما آموزش بذارن و همچنان سرپا باشن. و واقعا برای ما تیم مذاکرات بین المللی از جون دلشون مایه میذارن. من خدا رو شکر میکنم که عضو کوچیکی از آرادم. خدا رو شکر میکنم که تو جبهه جهاد اقتصادی دارم خدمت میکنم. جا داره از تک تک اعضایی که برای اعتلاء آراد و رسالت سنگین آراد دارن تلاش میکنن، مثل بچه های فنی، بچه های رسانه، بچه های رادیو آراد، اساتید و خیلی از بچه هایی که دارن تو این مسیر کار میکنن و سعی میکنن اقتصاد مملکتمون رو شکوفا کنن. خیلی متشکرم. وقت بخیر. خدا نگهدارم.
خیلی خیلی خوش اومدین شنوندگان عزیز رادیو آراد. رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت، زندگی و تجارت. بخش به توان ایران هستیم، به توان ایران، به توان آراد. عرض سلام، خدا قوت خدمت پروفسور تقسیمی عزیز. خیلی خیلی خوش اومدین.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مخصوصا تاجر آرادی، تاجرهای غیر آرادی، اونایی که دوست دارن آرادی بشن، مخصوصا کسایی که نمیدونن با کدوم محصول به بازار جهانی بیان. با خاطر همین من سعی دارم توی برنامه ها محصولاتی رو به شما معرفی بکنم که اصلا شما شاید کمتر فکرش بکنید که این محصول ممکنه با صادرات شما رو متحول بکنه، زندگیتون رو بسازه، ثروتمندتون بکنه. و من سعی میکنم یه مقداری فاصله بگیرم از اون کالاهای سنتی صادراتی ایران و به همین خاطر دوست دارم که راجع به کالاهای جدید با شما صحبت بکنم.
خیلی هم عالی پروفسور. چی بهتر از این؟ امروز در مورد کدوم محصول میخواییم با ما صحبت کنین؟
من میخوام راجع به محصول دستگاه آسیاب کن و یا بعضی وقتا توی ایران بهش میگن قضا ساز.
بسیار عالی.
راجع به این صحبت بکنم باشم.
ممنون. یه توضیح کلی در موردش به ما میفرمایید؟
خب بله، همونطوری که خانما میدونن شما هم میدونید، این دستگاه آسیاب کن یک ابزاری برای آماده سازی غذا، برای خرد کردن و آسیاب کردن موادی که میخوایم برای غذا استفاده بکنیم. این دستگاه یه تیغه چرخون داره که با چرخش خودش توی محفظه غذا رو خرد میکنه، مواد رو خرد میکنه. دستگاه مخلوط کن خانگی برای مخلوط کردن مایعات، همچنین جهت خرد کردن گوشت استفاده میشه، برای سیب زمینی، برای پیاز، برای مغز گردو، ادویه، اجسام سخت مثل یخ بعضی وقتا به کار میره و یه پارچ شیشه‌ای داره. بعضیاشون دکمه دارن، بعضیاشون لمسی هن، بعضیاشون با فشار کار میکنن. در هر صورت انواع و اقسام مختلفش وجود داره و خیلی جالبه بدونید که در ایران هم ما این دستگاه رو تولید میکنیم، به وفور و به تعداد هم تولید میکنیم. و جالبتر از این که دستگاهی که در ایران تولید میشه از نوع چینیش بهتر کار میکنه و قیمتش هم از قیمت چینیش پایین تره.
بسیار عالی. وضعیت تجارت خارجی چطوریه پروفسور؟
عرضم به حضور شما که تجارت خارجیش اگه بخوایم صحبت کنیم، در سال 2023 که گذشت این دستگاه های آسیاب ها و میکسر های غذا صادرات بسیار زیادی داشتن، یعنی حتی کشور چین 11 میلیارد دلار از این دستگاه رو صادر کرده، عدد کمی نیست. خود اتحادیه اروپا حدود 1 میلیارد دلار صادر کرده. امارات متحده عربی یا از چین وارد میکنه، خودش تولید نمیکنه، یا از ایران وارد میکنه، حدود 871 هزار دلار صادر کرده. فرانسه حدود 400 هزار دلار صادر کرده. ترکیه حدود 360 میلیون دلار صادر کرده. کشورهای بعدی آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، مصر، مراکش، مجارستان، انگلیس، پرتغال، بلژیک، کویت و هندوستان بودند که این دستگاه رو تولید و صادر کردند. شما فرمودید که راجع به تجارتش، وقتی تجارت میاد ببینید تجارت همیشه دو تا بال داره. هیچ پرنده‌ای با یه بال نمیتونه پرواز بکنه. شاید باورتون نشه ولی در دهه 60 میلادی یک سازمانی ما داشتیم در کشور به نام مرکز توسعه صادرات ایران. خب اون زمان من در وزارت صمت یه مسئولیتی داشتم و تونستم به مسئولین وقت کشور بقبولونم که صادرات دو تا بال داره، هم صادرات مهمه هم واردات مهمه. وقتی شما اسم تجارت رو میارید یعنی هم صادرات و هم واردات. ما وارد کنندگان زیادی هم داریم در مورد دستگاه آسیاب. بزرگترین وارد کننده این دستگاه ها همون اتحادیه اروپا هست. 27 کشور اتحادیه اروپا وارد کننده هست. امریکا دومین وارد کننده هست. آلمان سومین وارد کننده هست. ایتالیا چهارمین وارد کننده هست. فرانسه پنجمیه. کشورهای بعدی روسیه ششمه. ببینید روسیه ششمین وارد کننده دستگاه های آسیاب، همسایه ماست، ولی ما تا حالا آسیاب یا دستگاه غذاساز هنوز به روسیه صادر نکردیم. کشور بعدی انگلیس، هلند، کاناداس، بلژیک، امارات متحده عربی همطوری که گفتم واردات داره که بعدش خودش صادر میکنه، اسپانیای، مکزیک، عربستان، جمهوری چک، کره جنوبی، سوئد و شیلی. این کشورها که عرض کردم چه در زمینه صادرات چه در زمینه واردات کشورهای برتر در حوزه تجارت هستند و تونستن خودشون رو تو بازارهای جهانی نشون بدن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. وضعیت این محصول از لحاظ ایران تو بازار جهانی چطوریه؟ این بازار فعلیش.
بله، عرضم به حضور شما که یه مشکلی ما داریم که در این زمینه که برخی کارخونجات که این دستگاه رو میسازن، من از ذکر نامشون متاسفانه معذورم، به خاطر این که تبلیغات نشه این اجازه رو ندارم. و ببینید اونا وقتی مدیرانشو با من صحبت میکنن یه گلای مندی از مصرف کننده دارن بیشتر، که چرا مصرف کننده ما بیشتر به دنبال کالای چینی با قیمت بالاتره، اما محصول ایران رو با قیمت پایین تر خریداری نمیکنه. توی تجارت این کار ممکنه تو سطح بین المللی هم آثارش به داخل کشور برگرده. یعنی یه کشور میگه که آقا شما وقتی ملت خودت کالات رو مصرف نمیکنه من چرا بخرم؟ ما نباید اجازه بدیم که دیگران این قضاوت رو راجع به تجارت ما داشته باشن. اما وضعیت بازار ایران، وضعیت بازار داخلی ما کمرنگتر از صادراتمونه. صادراتمون خیلی پررنگتر و قویتره. الان به عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آذربایجان و ارمنستان صادرات داریم.
به جز این کشورها کشورهای دیگه ای هم هستن که روشون بتونیم حساب باز کنیم؟
خیلی زیاد خانم افشار. همونطور که عرض کردم یکیشون روسیه است که همسایه ماست و ششمین وارد کننده بزرگ دنیاست در این دستگاه. میدونید این دستگاه قضاساز یه مقدار زیادی در وقت همه انسان‌های دنیا برای ساختن قضا صرفه‌جویی میکنه. خب الان یکی از ارزشمندترین پدیده‌های دنیا زمانه. اجازه دارم یک جمله از انیشتن بگم؟
بله بفرمایید.
ممکنه تجاری نباشه ولی این جمله انیشتن یه مقداری فیزیکی و علمیه. آلبرت انیشتن در مورد زمان این صحبت رو میکنه، میگه اگه تمام دارایی‌های جهان، یعنی همه پولای جهان، طلاهای جهان، الماسای جهان، همه چی، اگه همه دارایی‌های جهان و همه انرژی‌های جهان جمع بشن نمیتونن زمان رو یک ثانیه به عقب برگردونن. و اما مثلا ما میایم میبینیم که وقتمون در خیلی جاها تلف میشه. الان مردم دنیا فهمیدن و همشون این ضربون مسئله تایم ایز گولد رو دارن، وقت طلاست. ولی ما میایم مثلا گزارشگر فوتبالمون میگه وقت تلف کرد، وقت کشت، داره وقت از بین میبره، داریم این کارا رو میکنیم. وقت رو نباید از بین ببریم. از بیرون داره به من اشاره میکنه دوست عزیزی که آقا عیب نداره شما حالا که ما بازارهای زیادی رو داریم در مقابل خودمون چند تا تامین کنندش هم شما اسم ببرید. چشم خودم افشار اسم میبرم.
بفرمایید.
ولی اول کشورها رو اجازه بدید که
بله.
کدوم کشورها؟ کشورهایی که از ما الان آسیابو میخوان، عرض کردم بازار خارجیش خیلی داغ‌تر بازار داخلیشه. روسیه است، امارات عربی، عربستان، اسپانیا، آلمان، شیلی، ازبکستان، عمان، یمن، اردن، سوریه، کویت، سنگال، کنیا، تانزانیا، کامرون، اوگاندا، اندونزی، آذربایجان، برزیل، استرالیا، اتریش، اندونزی، مالزی، قزاقستان، سوریه، کویت، سنگال، کنیا، تانزانیا، کامرون و اوگاندا. به ترتیب میزانی که از ما میخوان من کشورها رو خدمتتون گفتم. اما کدوم برندها رو میخوان اینجا من قصد تبلیغ ندارم، ولی باید تاجر آرادی بدونه که از شرکت پارس خزر، ادمیلسون، سیلور، توفال، سیماران، ارشیا، کوخ، کلونی و سنکور این برندها رو بیشتر از برندهای دیگه از بازرگانان ما مطالبه میکنن. من قصد تبلیغ نداشتم و ندارم، امیدوارم که تاجرای آرادی، فقط این اسما رو گفتم که اگه صدای من ضبط میکنن برن این شرکت ها رو پیدا کنن و به عنوان تامین کننده ازشون کالا دریافت کنن. هیچ نترسید اگر 10% مالیات بر ارزش افزوده ازتون گرفتن. مالیات بر ارزش افزوده کالایی که شما از این تامین کنندگان میخرید بعد از 1 ماه تا 3 ماه همون گمرک صادرکننده موظف میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شما رو به شما برگردونه. پس بنابراین هیچ نگران مالیات بر ارزش افزوده نباشید و با خیال راحت محصولتون رو تامین بکنید. اگه سوالی نیست که من به خدا میسپارمتون، اگه سوالی هست در خدمتون هست.
متشکرم پروفسور، اطلاعاتتون کامل بود. سوالی نداریم، در پناه خدا باشید. انشالله با محصولات جدید تو برنامه‌های آتی رادیو آراد، رادیوی خودتون، در خدمتون هستیم. متشکرم، سلامت باشید.
خب ممنون از پروفسور عزیز با برنامه و معرفی های کاربردیشون. یه بخش کوتاهی رو شنوا باشیم، برمیگردیم. آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، دم شما خیلی گرمه. یارم یار یار
می‌نشینم با تو و دورت حسار می‌کشم، ناز چشمان تو را بی اختیار می‌کشم. می‌نشینی پیش مهتاب و تو ناز می‌کنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز می‌کنی. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب. بند بند این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. نیمه جانم جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب.
کمال تشکر رو دارم از همراهی شما، از بودنتون الهی شکر. آقا حالا که ما همه چی رو در راستای هدفمون در آوردیم، بیاین روزانه چندین مرتبه شکرگزاری کنیم. شکرگزاری روح شما رو پاک میکنه، شکرگزاری نعمتهای شما رو زیاد میکنه، شکرگزاری به قلبهای شما آرامش میده. خب و اما نوبتی هم باشه، نوبت اینه با دمنوش جدید امروزمون و خواص بی نظیرش آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو آراد. در خدمتون هستیم با برنامه دمنوشکده با موضوع دمنوش چای کوهی. اولا چای کوهی مزاج خیلی گرمی داره و به همین خاطر اخلاط فاسد شده در بدن رو پاکسازی میکنه و دفع میکنه. خاصیت هایی که برای دمنوش چای کوهی ذکر شده گفتن که برای تقویت قلب و اعصاب خیلی مفیده. خاصیت بعدی گفتن برای آلرژی و حساسیت رو برطرف میکنه. خاصیت بعدی که برای دمنوش چای کوهی گفته شده در طب سنتی، برای آرامش اعصاب خیلی مفید و مؤثره. برای تقویت سیستم ایمنی بدن هم چای کوهی مفیده. خاصیت بعدی که ذکر شده برای چای کوهی، برای تسکین سرفه، چون خلطاور هست عفونت ها رو از مجاری تنفسی خارج میکنه و برای بهبود سرفه هم مفیده. خاصیت بعدی که برای دمنوش چای کوهی گفته شده در طب سنتی گفتن که برای کلیه خیلی مفیده، چون که چای کوهی مدره و بیرون روی رو زیاد میکنه، برای سلامتی کلیه و رفع عفونت های مربوط به کلیه مفید و مؤثر هستش. خاصیت بعدی که گفته شده برای دمنوش چای کوهی گفتن که به علت انرژیزا و نشاط انگیزی که داره میتونه برای رفع خستگی و بی‌حوصلگی در افراد افسرده و سرد مزاج مفید و مؤثر باشه. و خاصیت بعدی که ذکر شده گفتن برای افزایش اشتها خیلی مفید و مؤثره. تا یک دم نوشکده دیگه، خدا نگهدار.
و اما سر دلبری دیروز از بخشش و گذشت صحبت کردیم. وفاداری. آیا تا به حال پیش آمده است که دوستی و محبت خود را در عمل به نزدیکان خود ثابت کرده باشیم؟ آیا اتفاق افتاده است که بیخبری از یکی از دوستان برای مدت کوتاه ما را بر آن سازد تا گوشی تلفن را برداریم و با او تماس بگیریم و علت غیبتش را برای مثال در محل کار یا در کلاس درس جویا شویم و نگرانی خود را از عدم حضورش و نیز دلتنگی خود را از عدم دیدارش جویا شویم؟ و سرانجام آیا شده است که سراغی از دوستان قدیمی خود بگیریم؟ این گونه رفتار همگی نشانه وفاداری است و نقش بسیار مهمی در جهت افزایش محبت و تحکیم روابط ایفا می‌کند. زیرا وفاداری از سوی یک طرف برای طرف مقابل روحیه بخش است و علاقه او را به دوست با وفایش دوچندان می‌کند. پس کسی که از این ویژگی برخوردار باشد در حقیقت محبت اطرافیان را به خود جلب کرده و در دوستی آنان نسبت به خودش افسوده است. آن گونه که امام علی علیه السلام در بیانی کوتاه و زیبا می‌فرماید، وفاداری عامل الفت گرفتن انسان‌ها با هم است. برای تصدیق بیشتر مشاهده تنهایی و انزوای اجتماعی افراد خونسرد و بی‌وفا راهگشا است. شاید با افرادی که در تعاملاتشان خونسردند روبرو شده باشید. برای این افراد تداوم و تحکیم ارتباط صمیمی با دوستان و نزدیکان چندان اهمیتی ندارد و از اینکه مدتی از دوست خود بی خبر باشند هیچ گونه نگرانی به آنها راه پیدا نمی کند. همچنین اگر ارتباط دوستی قطع شود عکس العملی از آنان مشاهده نمی شود و ابراز ناراحتی نمی کنند. به راستی این افراد چگونه انسان هایی هستند؟ رجوع به وجدان درون خود به روشنی این مطلب را برای هر انسانی آشکار می سازد که وفاداری اطرافیان برای هر انسانی مهم است و به ایجاد محبت و صمیمیت بیشتر می انجامد. به همین دلیل انسانهای وفادار اگر در وفاداریشان افراط و مبالغه نکنند و اندازه را نگاه دارند همواره محبوبند. از سوی دیگر خونسردی در رفتارها و بیوفایی همچون بیماری مزمن و واگیردار سردی و بیوفایی را منتقل می کند و انس و الفت و صمیمیت را از بین می برد و گرمی محبت را به سردی مبدل می سازد. از رازهای محبوبیت اجتماعی و فضیلت‌های اخلاقی. امروز هم تمام شد. به دقایق پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. الهی که همیشه دلهای مهربونتون به اقیانوس آرامش الهی وصل بشه. یا علی، خدا نگهدار.